کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: چطور کتاب مقدس را خواند و الهیات را به درستی انجام داد. بخش اول. نویسنده دان کارسون. می گویند کتاب مقدس مثل آبی است که کودک می تواند در آن بازی و فیل می تواند در آن شنا کند. کم سن و سال ترین مسیحی می تواند کتاب مقدس را بخواند و از آن بهره ببرد، زیرا پیام اصلی و پایه کتاب مقدس ساده است. اما هرگز نمی توانیم تا عمق آن رسوخ کنیم. پژوهشگران ارشد کتاب مقدس بعد از دهه ها مطالعه جدی فهمیدند که فقط سطح آن را کنار زدند. هرچند نمی توانیم از کمال معرفت و دانش خدا سر در بیاوریم، دانش او کاملا گسترده و فراگیر است. با این حال چون خدا امور را آشکار نموده، می توانیم حقیقتا به شناخت و آگاهی نسبی با آنها دست یابیم. درک بخش های کتاب مقدس و خود آن به طور کل می تواند چالش برانگیز باشد. وقتی هر خواننده کتاب مقدس که در این راه جدی است سعی می کند از آن به طور کلی سر در بیاورد، چه نوع مطالعه ای را باید در نظر بگیرد؟ مطالعه درست در برگیرنده چندین رشته مستقل پایه ای است که در اینجا به 5 مورد آن اشاره می کنیم. خواندن دقیق، الهیات کتاب مقدسی، الهیات تاریخی، الهیات نظاممند، الهیات شبانی. سپس هر یک از اینها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر مشخص می شود و اینکه آنها چیزی بیشتر از یک تمرین فکری محض هستند. خواندن دقیق. تأویل یا تفسیر کلمه است که اغلب برای خواندن دقیق به کار می رود. تفسیر به این پرسش ها پاسخ می دهد. این متن در حقیقت چه می گوید؟ و منظور نویسنده از این حرف چه بوده؟ ما با به کار بردن اصول صحیح تفسیر کتاب مقدسی به پاسخ این پرسش ها پی می بریم. موضوع اساسی در بحث خواندن دقیق و درست کتاب مقدس خوب خواندن است. کسانی که خوب می خوانند به کلمات و معنای آنها و شیوه هایی که جملات، پاراگراف ها و واحد های طولانی تر کنار یکدیگر قرار گرفتند توجهی خاص دارند. آنها می دانند که کتاب مقدس کتابی است حاوی چندین سبک ادبی مختلف مثل داستان ها، قوانین، ضرب المثل ها، شعر، نبوت، تاریخ، مثل ها، نامه ها، متون آپوکالیپتیک، موارد مربوط به آخر زمان و غیره. خوانندگان خوب با جریان متن پیش می روند. به عنوان مثال، هرچند همیشه خوب است که بر تک تک کلمات و عبارات تمرکز کنیم، اما مهمترین عامل در تعیین مفهوم یک کلمه این است که نویسنده چطور آن کلمه را در یک بافت خاص استفاده کرده است. یکی از بهترین نشانه های یک تفسیر خوب پرسیدن سوالات متفکرانه است که ما را به گوش کردن دقیق به آنچه کتاب مقدس می گوید سوق می دهد. وقتی متنها را بارها و بارها می خوانیم، این پرسش ها به طور متوالی بازتر، واضحتر یا اصلاح و یا کنار گذاشته می شوند. الهیات کتاب مقدسی. الهیات کتاب مقدسی به این پرسش پاسخ می دهد. خدا چگونه کلام خود را به لحاظ تاریخی و طبیعی آشکار نموده است؟ الهیات کتاب مقدسی، الهیات کتاب های کتاب مقدس را به صورت مجزا، مثلا اشعیا، انجیل یوحنا یا الهیات مجموعه‌ای منتخب از کتاب مقدس، مثلا کتب پنجگانه، نوشته های حکمتی، اناجیل، نامه های پولس، نوشته های یوحنا را مورد مطالعه قرار می دهد. سپس موضوعات را چنان که در گذر زمان در کانون پیش می روند دنبال می کند. به طور مثال، چگونگی پیشرفت موضوع معبد در جهات مختلف برای تکمیل یک الهیات کل کتاب مقدس در زمینه معبد. در این زمینه، دست کم 4 اولویت مهم و ضروری هستند. 1. کتاب مقدس را به صورت متوالی بخوانید، به عنوان مجموعه ای از اسناد که در طول تاریخ گسترش یافتند. خدا تمام کتاب مقدس را به یک باره به قوم خود نداد. در مکاشفه او یک روند تصاعدی وجود دارد و خواندن دوباره بخش های اولیه کتاب مقدس ممکن است آن بخش را جداً مخدوش کند و اهمیت حقیقی آن را در جریان تاریخ نجات بپوشاند. این امر مستلزم این است که نه تنها مطالب تاریخی کتاب مقدس را به ترتیب تاریخی سازماندهی کنیم، بلکه سعی کنیم ماهیت الهیاتی این ترتیب و سلسله را درک کنیم. 2. فرض کنید که کتاب مقدس منسجم، مسلم و بدیهی است. کتاب مقدس نویسندگان بسیاری دارد، اما یک نویسنده الهی دارد و او هرگز خودش را نقض نمی کند. الهیات کتاب مقدسی یک پارچگی تمام متون کتاب مقدس را بیان و آن را آشکار می کند. 3. به شکل استقرایی از کم به بیشتر رسیدن با متن کار کنید. از کتاب‌های تکی و مجزا و از تم‌هایی که در کتاب مقدس به طور کلی و کامل وجود دارند. هرچند خوانندگان هرگز نمی‌توانند خودشان را کاملاً از پیش زمینه‌های خودشان جدا کنند، اما دانشجویان الهیات کتاب مقدسی تشخیص می‌دهند که موضوع اصلی آنها منحصراً کتاب مقدس است. بنابراین آنها سعی می کنند که از معقوله های استفاده کنند و دستور کارهایی را دنبال کنند که خود متن تعیین می کند. 4. پیوندهای الهیاتی در کل کتاب مقدس ایجاد کنید که خود کتاب مقدس به ما اجازه می دهد. یک راه انجام این کار این است که خط سیر موضوعات را مستقیماً در کتاب مقدس دنبال کنیم. الهیات کتاب مقدس اغلب بر نقاط عطف سیر روایات کتاب مقدس تمرکز می کند و اساسی ترین دغدغه آن این است که چگونه عهد جدید از عهد قدیم استفاده می کند و اینکه چگونه نویسندگان متأخرتر کتاب مقدس به نویسندگان پیشین ارجاع می دهند. الهیات نظاممند. الهیات نظاممند به این پرسش پاسخ می دهد. کتاب مقدس درباره یک سری موضوعات چه تعلیمی می دهد؟ یا به بیان دیگر چه چیزی درباره خدا و جهان او حقیقت است؟ اگر بخواهیم درباره بدیهیات بگوییم، الهیات نظاممند، نظاممند و سیستماتیک است. این الهیات بر اصول منطق، نظم و ترتیب و نیاز سازماندهی شده است. به این موضوع می پردازد که چگونه کل کتاب مقدس به لحاظ منطقی در نظام‌های فکری منسجم است. الهیات نظاممند اغلب حقیقت را تحت عناوینی مانند آموزه‌های خدا، خداشناسی، کتاب مقدس، کتاب مقدس شناسی، انسان‌ها، انسان‌شناسی، گناه، گناه‌شناسی، مسیح، مسیح‌شناسی، روح القدس، روح القدس شناسی، نجات، نجات شناسی، کلیسا، کلیسا شناسی و ایام آخر، آخرت شناسی سازماندهی می کند. الهیات نظاممند معمولاً طوری خط مشبندی می شود که با دنیای امروز تعامل داشته باشد و آن را مخاطب قرار دهد. حتی الهیدانان نظاممند که از روایت کتاب مقدس حمایت می کنند و به نحوه های مختلفی که کتاب مقدس خوانندگان را خطاب قرار می دهد بهای زیادی می دهند. در آخر به ساختارهای نظاممند پیچیدهی بر می خورند که بعضی وقتها آنها را تئودراماز، نمایش های الهی لقب می دهند. یک پارچگی کتاب مقدس الهیات نظاممند را نه تنها ممکن بلکه ضروری می‌گرداند. داده‌های کتاب مقدسی باید الهیات نظاممند را کنترل کنند. در عوض الهیات نظاممند باید جهان‌بینی‌های دیگر را به نوبه خود به چالش بکشاند. گاهی اوقات ممکن است که از آنچه مکتوب است فراتر نرویم. زیرا یک سری حقایق مسیحی در خود نواحی وسیعی از امور ناشناخته را در بر دارند. به عنوان مثال، چیزهای مهمی هست که ما درباره تجسم عیسی، تثلیث، حاکمیت خدا و مسئولیت انسان نمی دانیم. این که تظاهر کنیم بیشتر از آنچه باید می دانیم، یک الهیات نظاممند سست و بی ارزش به وجود آورده ایم که می تواند خطرناک و گمراه کننده باشد. بخش اعظمی از راستینی در گروه گوش دادن دقیق و فروتنانه به تمام کتاب مقدس و سپس ربط دادن درست متن با متن و حقیقت با حقیقت است. همه به نوعی به الهیات نیازمند معتقدند، اما کیفیت الهیات نظاممند بر اساس این موارد است: داده های بنیادی، روش های سازنده، اصول استخراج یک سری اطلاعات، سبک زبانی گویا و مناسب و نتیجه گیری های منطقی و صحیح. الهیات شبانی. الهیات شبانی به این پرسش پاسخ می دهد: انسان‌ها چگونه باید به مکاشفه خدا واکنش نشان دهند؟ گاهی پاسخ این پرسش را خود کتاب مقدس به تفصیل بیان می‌کند. سایر مواقع بر استنباط و نتایجی که خود کتاب مقدس بیان می‌کند بنا می‌شود. الهیات شبانی در واقع چهار اصل دیگر را به کار می گیرد تا حدی که سایر اصول در خطر بیهودگی و بی ثمر بودن و حتی بی احترامی به خدا قرار می گیرند. مگر آنکه به نوعی به واکنش هایی که او به حق از ما می طلبد ربط داده شوند. الهیات شبانی ممکن است به حوزه های مختلفی از جمله فرهنگ، اخلاقیات، بشارت، ازدواج و خانواده، پول، شفای جانها، سیاست، پرستش و بسیاری امور دیگر بپردازد. تفسیر و الهیات کتاب مقدسی. الهیات کتاب مقدسی بر این که چطور تفسیر بر الهیات نظاممند تأثیر می‌گذارد دخالت دارد. تا حدودی بین علت که به شخص کمک می کند تا به یاد آورد که وعده و تحقق وعده، نمونه و پادگونه، پیشرفت، رشد ذاتی و اصیل، پیشبینی و کامل شدن وجود دارد. چشمگیرترین موضوع در میان رشته های الهیاتی تلاقی موجود بین تفسیر و الهیات کتاب مقدسی است. هر دوی آنها در درک متون مهم هستند و الهیات کتاب مقدسی بدون تفسیر غیر ممکن است. تفسیر به تمرکز بر روی تحلیل و الهیات کتاب مقدسی بر استنتاج متمایل است. الهیات کتاب مقدسی بر نتایج برآمده از تفسیر تأمل می کند، آن هم با نظر به تک تک کتاب ها و در شکل گیری و گسترش جریان روایت کل کتاب مقدس. تفسیر الهیات کتاب مقدسی را کنترل می کند و الهیات کتاب مقدسی بر تفسیر تأثیر می گذارد. تفسیر و الهیات تاریخی. اعتقادنامه‌های قدیمی و تاریخ تفسیر و الهیات فوق العاده ارزشمند هستند، اما مثل کتاب مقدس مرجعیت نهایی ندارند. با این وجود تفسیر بدون الهیات تاریخی صرفاً به مباحثاتی مبهم نزول پیدا می‌کند. مباحثاتی که به شدت در چارچوب و محدوده قرن 21 قرار دارند. تفسیر معتبر با الهیات و تفسیر اولیه مسیحی سر و کار دارد، اما ممکن است آنقدر در عقاید و نظرات ثانوی و فرعی مهارت پیدا کنیم که هرگز بر روی متن کتاب مقدس تعمق نکنیم. خواندن تاریخ تفسیر هرگز نباید جای خواندن کتاب مقدس را بگیرد. تفسیر و الهیات نظام من. برخی فکر می کنند که به شکل بی‌طرفانه و عینی مفهوم متن را کشف و تفسیر می نمایند. و اینکه ایشان الهیات نظاممندشان را روی چنین کشفیاتی بنا می کنند. در واقعیت الهیات نظاممند تأثیر عمیقی بر تفسیر شخص می گذارد. بسیاری از مردم بدون اینکه متوجه شوند از متون محبوب کتاب مقدس خود یک فهرست تهیه می کنند که بعدها برایشان تبدیل به معیار تفسیر بقیه کتاب مقدس می شود. می توان گفت این موضوع تا حد زیادی دلیل وجود تفسیرهای متضاد هم بین مسیحیان است. این مشکل ممکن است از طریق دست کم دو راه به وجود آید. 1. ممکن است یک سنت کلیسایی سهواً بر یک سری حقایق کتاب مقدسی بیش از اندازه تاکید کند و متون دیگر را در نظر نگیرد. یا حتی متونی را که با این ساختار تا حدودی تعریف شده نمی‌خوانند کوچک و فرعی و کم اهمیت جلوه دهد. به عنوان مثال درکی که فرد از عادل شمردگی در غلاطیان دارد ممکن است درک او را از مفهوم عادل شمردگی در جاهای دیگر عهد جدید تحت کنترل قرار دهد. 2. ممکن است یک سنت کلیسایی آگاهانه یک سری ساختارها برای یک پارچه کردن کل کتب کتاب مقدس در نظر بگیرد که باعث می شود به صورت خودکار برخی متون و موضوعات را بسیار مصنوعی یا با کوته فکری دستبندی یا تشریح کند. بدتر از آن این است که فرد در حمایت از الهیات نظاممند خود از یک سری بخش‌های کتاب مقدس استفاده کند بدون اینکه به یک پارچگی و سازگار بودن متون کتاب مقدس توجه کند. بسیاری از مردم بدون اینکه متوجه شوند یک سری متون محبوب خود را از کتاب مقدس گلچین می کنند و سپس آن را به معیاری برای تفسیر کل کتاب مقدس تبدیل می کنند. الهیات تاریخی و الهیات نظاممند. وقتی تعلیم کتاب مقدس را راجع به موضوعی خاص مطالعه می کنیم، الهیات نظاممند. باید الهیات تاریخی را نیز با آن همراه سازیم. الهیات نظاممند تا اندازه‌ای با معقوله‌های الهیات تاریخی سر و کار دارد. اما اولویت‌ها و برنامه کار الهیات نظاممند به طور ایده‌آل دوره معاصر را مخاطب قرار می‌دهد. آن هم در بحرانی ترین برهه‌های آن. الهیات کتاب مقدسی و الهیات تاریخی. هم الهیات کتاب مقدسی و هم الهیات تاریخی به گذر زمان در رشته‌های مربوطه خود آگاه هستند. الهیات کتاب مقدسی بر زمانی تمرکز می‌کند که در طول آن اسناد کتاب مقدسی نوشته و جمع‌آوری شدند، در حالی که الهیات تاریخی بر مطالعه کتاب مقدس از زمان که کامل شد تمرکز می‌کند. به بیان دیگر، الهیات کتاب مقدسی بر کتاب مقدس تمرکز می کند، در حالی که الهیات تاریخی بر آنچه شخصیت‌های مهم درباره کتاب مقدس می اندیشیدند و بدان باور داشتند تمرکز می نماید. بهترین کارکرد الهیات کتاب مقدسی زمانی است که با الهیات تاریخی همراه می شود. الهیات کتاب مقدسی و الهیات نظاممند. الهیات کتاب مقدسی بنیادی و تاریخی است. الهیات نظاممند نسبتاً جهانی و غیر تاریخی است. برخلاف الهیات کتاب مقدسی که عمیقاً متعهد به کار کردن در قیاس با متن کتاب مقدس است تا خود متن تعیین کننده دستورالعمل باشد، الهیات نظاممند ممکن است به طور مشروع در مرحله دوم، سوم یا چهارم از کتاب مقدس جدا باشد. زیرا با سوالات فلسفی و علمی سر و کار دارد که متون کتاب مقدس مستقیما مطرح نمی کنند. اما الهیات نظاممند جامع ترین رشته از بین رشته های الهیاتی مختلف می باشد. تفسیر و الهیات کتاب مقدسی بر الهیات نظاممند مزیت دارند، زیرا کتاب مقدس بدون واسطه مطابق با دستورالعمل آنها قرار می گیرد. الهیات نظاممند نیز بر تفسیر و الهیات کتاب مقدسی مزیت دارد، از آنجایی که به شدت به سوی یک بارچگی کلی حرکت می کند. الهیات نظاممند در مقایسه با الهیات کتاب مقدسی کمی از متن کتاب مقدس فاصله می گیرد، اما کمی به تعامل فرهنگی نزدیک تر است. الهیات کتاب مقدسی به لحاظی همچون یک رشته ارتباطی بین تفسیر و الهیات نظاممند عمل می کند، زیرا با آنها تلاقی دارد و به آنها اجازه می دهد که بهتر صدای یکدیگر را بشنوند. الهیات نظاممند به لحاظی یک رشته اعلا است، زیرا سعی دارد که جهان بینی فرد را شکل دهد و آن را دگرگون سازد. امروزه الهیات کتاب مقدسی از اهمیت برخوردار است، زیرا اگر به درستی به کار گرفته شود، به درک ما از مطالب کتاب مقدس عمق می بخشد. الهیات شبانی و سایر رشته ها. الهیات شبانی، تفسیر، الهیات کتاب مقدسی، الهیات تاریخی و الهیات نظاممند را به کار می گیرد تا به مردم کمک کند که با داشتن یک زندگی حکیمانه و با یک جهانبینی کتاب مقدسی خدا را جلال دهند. الهیات شبانی به این پرسش پاسخ می دهد. پس چطور باید زندگی کنیم؟ هرچند ممکن است که الهیات شبانی را به عنوان یک رشته مستقل در نظر بگیریم، اما عاقلانه ترین است که بدانیم کتاب مقدس هرگز داده نشد تا صرفاً یا منحصراً پرسش‌هایی در ذهن ما به وجود آورد، بلکه داده شد تا زندگی مردم را تبدیل کند. کتاب مقدس به ما داده شد تا در زندگی ما کاربرد داشته باشد. مفهوم الهیات غیر کاربردی، مطالعه الهیاتی که به توبه، ایمان، اطاعت، همشکلی با مسیح و شادی در خداوند ختم نشود، چیزی است بین کفرآمیز و مضحک. ممکن است آنقدر فوری مفهومی که کتاب مقدس برای من دارد را پیگیری کنیم که کاملا فاصله بین خودمان و متن را نادیده بگیریم و منحصر و خاص بودن تاریخی کتاب مقدس و از این رو طبیعت مکاشفه خدا را به خطر اندازیم. خیلی بهتر است که هر بخش از کتاب مقدس را بخوانیم، بر اساس معیارهای خودش بدان فکر کنیم، سهم آن را در کل کتاب مقدس تشخیص دهیم و بعد بپرسیم که چطور می توان چنین حقیقتی برای ما و کلیسا و جامعه من به کار آید. از آنجایی که خدا عالم هستی را خلق نمود، ما به او پاسخگو هستیم و او مقتدرانه در کتاب مقدس سخن گفته است. حتی اگر مشتاقانه سعی کنیم مکاشفه ای را که خدا با فیضش برای ما آشکار نموده بر طبق معیارهای آن درک کنیم، این کار کافی نیست اگر به او پاسخ ندهیم، زیرا او خودش را آشکار نموده است. مفسران از پروسه تفسیر جدایی ناپذیرند و نگرش ما نسبت به متن از اهمیت برخوردار است. اشتیاق صرف برای تسلط بر متن کافی نیست. ما باید مشتاق این باشیم که تحت تسلط و کنترل آن باشیم. زیرا روزی جوابگوی کسی خواهیم بود که میگوید این است آن که بر وی نظر خواهم کرد. آن که فروتن است و روح توبه کار دارد و از کلام من می لرزد. اشعیا باب 66 آیه 2.